بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب الان درست، قبلا اینطور نبود. اینجا هم می آورد.
اینو باید بزنید، پایین رو بزنید که اینجا دیگه.
احسان، جزاکم الله. بعدا درست شد. الان بعد. خب این روایتی است از امیرالمومنین علیه السلام. ذات و توانی بالعزم. روایت بسیار زیبایی است. خیلی کوتاه ولی پرمعنا. ذات و توانی به معنای همون سستی هست دیگه، ضعف و سستی و کسالت و بی‌حوصلگی. بخواد این سستی را از بین ببرید، بله با عزم و اراده اون را از بین ببرید. سستی را با اراده از میان بردارید. یعنی انسان ارادهش قوی باشد احساس سستی نمی کند. در روایت دیگر هم هست که ما ضعف بدنون اما قویت علیهن نیه. نیه همون اراده. اراده قوی باشد انسان احساس ضعف نمی کند، احساس سستی نمی کند. تز یورلماز. همه سستی هایی که انسان در مرحله رفتار از خودش می بیند و مشاهده می کند، ریشه یابی کند، اینا ریشه در ضعف اراده دارد. اراده قوی جدا. اراده قوی و سر و تعطیلات در صبح پنجشنبه جمعه در صبح. خب در بحث ماهیت العیب که افراد عیب را میخوندیم، دردی را، بله چه در روغن و زیتون تهنشین می شود، به قاطی با روغنه، آیا این عیب هست یا عیب نیست؟ خب روایاتی وارد شده بود که دوتا روایت را خوندیم، روایت میسر ابن عبدالعزیز و روایت سکونی. خب بعد در اصل حکم اشکال شد، آخه این چگونه اصلا این صحیح است؟ خیار عیب معناش این است که این صحیح هست، منتها حق رد دارد و حق عرش دارد. در صحت این معامله اشکال کرده. این چگونه این معامله اصلا صحیح؟ اگر این زیاد باشد مبی مجهول می شود، غرری می شود و معامله غرری باطل، اصلا نوبت به خیار نمی رسد. مرحوم شیخ خودشون وارد بحث شدن، صورتهای مسئله را بیان می کنند. صورت اول چه بود؟ وجود دردی و صفتش را، مرغوبیتش را پایین می آورد. خب اینجا چه باید بگوییم؟ صحیح است و خیار عیب دارد. صورت دوم موجب نقص در کمی، اون مرغوبیتش را تغییر نمی دهد. روغن همون درجه یک هست، با این دردی درجه دو نشده، معیوب نشده، ولی موجب چیه؟ نقص در کمیت هست. خب این خودش صورتهای مختلف داره. یه صورتش چه بود؟ این بود چه بگوید به تو کمافی ها زهل اکمن از زید هر رتلی را به کذا. این گفتیم چیه؟ صحیح هست، خیار عیبو خیار تخلف است و اینا هم وجود، چون روغن فروخته هر رهتی دار، روغنش را حساب میکنن هر چقدر باشه. خب و این با اهو، این صورت دوم. صورت بعدی این است که با اهو این را بفروشد بعد معرفت وزن المجموع. وزن مجموع چه دانسته شده؟ وزن مجموع چه دانش رو مثلا فرض کنید 100 کیلو هست، بگوید به تو که مافی ها زهل اکه، آنچه در این اکه هست، در این ظرف هست به تو فروختم. فتبین بعضه دردیان، یعنی زیتونی که، روغنی که در این ظرف هست فروختم فتبین بعضه دردیه، بعد معلوم بشه بعضی از آن آتشکال دردی است. اینجا سهل بیع فی زید، در اون روغن بیع چه سعی است، چون روغن فروخت، اینم روغن است دیگه، اون تا یه مقدارش روغن نیست، چون یه مقدارش روغن نیست خیار تبعوزه، چون گفته 100 کیلو روغن میفروشم، الان 80 کیلو روغن است، 20 کیلوش دردی است، تبعیض شد دیگه، متبعض شد. متا چه 100 کیلو روغن بود شد 80 کیلو، اینجا خیار تبعوز صفقه خواهد بود. قال فی التحریر لو اشترا سمنن، اگر روغن بخرد، فوجد فیه غیره، غیر روغن را در اون بیابد، تخیر بین الرد، میتونه رد کند، و اخذ ما وجده من السمن به نسبت سمن، یا میتونه رد کند، نه ما وجده من السمن را، یعنی اون روغن را چه بله در این ظرف است، اون را اخذ کند، اون تا به نسبت سمن، به نسبت سمن، به نسبت سمن، مثلا دو سومش روغن هست، یک سومش دردی است. خب یک سوم سمن را چیه؟ استرداد می کند. یا کلن رد کند، یا به نسبت سمن اون را بردارد. و اخص ما وجده هم این از سمن، ما وجده مثلا سمن دو سوم هست، روغن دو سوم هست. خب دو سوم در مقابل دو سوم سمن می تواند این را چه کند؟ قبول کند. یا کلن پس می دهد، یا در مقابل اون مقداری از روغن چه وجود دارد بیع را قبول می کند. خب رد کند از چه خیاری استفاده می کند؟ خیار تخلف شرط، جز یا تبعوض صفقه، همه اونا اینجا میاد. این هم یه صورت. صورت بعدی، ولو با اما فی الاکه من از زید الا انه کذا و کذا رتلن، ما فی الاکه از زیت را، روغن را بفروشد چه کذا و که مثلا بگوید صد رتل است، فتبین نقصه عنه، بعد معلوم شود چه نه اون مقدار نیست. چرا مقدار نیست؟ لوجود دردی، چون دردی وجود دارد. بله سهل بی و کان للمشتری، این بی صحیح است برای مشتری، تخلف وصف است یا تخلف جز. حالا وصف یا جز این اختلافی است، میگه این در بحث هایی که قبلا بود اونجا گذشت، اونجا که صبره ای را بفروشد مثلا 100 خلوار است، بعد معلوم بشود چه 80 خلواره، اینجا بله خیار تخلف جز است یا خیار تخلف بله وصف. البته نتیجهش یکی است، بالاخره از اون خیار استفاده می کند، مطابق عنوان جز یا به عنوان وزم. خب این با اون بالایی چه فرقی دارد؟ این چه امروز خوندی؟ و این باعه بعد و عرفت وزن المجموع به گولی بیعتو که مافی ها زهل اکه، ها؟ بعد معرفت وزن مجموع، اما ولو با اما فی الاکه من از زید، روغن را چه در این ظرف است، الا انه کذا و کذا رتلن و تبین نقصه، ولو با اهما مشاهدتی ممزوجند به ما لا یتمول، مشاهده می کند ها، مشتری می بیند چه این خلاصه دردی هست، ممزوج است با چیزی که مالیت ندارد، به حیث لا یعلم قدر و خصوص زید، مقدار بله خصوص روغن معلوم نیست، فظاهر عدم و صحت البی، ظاهر نتیجه بی صحیح نیست، و این عرف وزن المجموع معلوکه، ولی چه وزن مجموع، مجموع یعنی روغن و دردی با اون ظرف
مشخصه،
مثلا 100 کیلو هست این روغن با دردی و ظرف، اینم میبیند ها این ممزوجه، داخل روغن خالص نیست. از شما بگو چه چرا این صحیح نیست؟ گفتم فظاهر عدم صحت بی دیگه. ما قبلا خوندیم در بحث عوضین که ظرف مظروف وزنش معلوم باشد این کافی است، ولی اون چه مظروف بالخصوص وزنش معلوم نباشد. چرا اونجا گفتیم صحیح است اینجا صحیح نیست؟ اونجا یه چیزی که غیر متمول باشد قاطی نشده بود. آیه میشه قاطی شده، غیر متمول اینجا قاطی شده. این مثل این است که ظرف مظروف و یه مثلا سنگی در آن بگذارن وزن مجموع معلوم بشود، این کفایت نمی کند. و یه علمه تعالی سبحان تعالی نشد توی پاک دول بیلا داشت دول دول مثلا بگم که وزن مجموع معلومه، مثلا 20 کیلو هست، 20 کیلو ظرف مظروف نیست، ظرف است و مظروف هست یه چیزی غیر متمول، اون باطل هست، چون اونجا برای یه چیزی غیر متمول زمینه شده. ما چه گفتیم دانستن وزن مجموع کافی است اونجایی که ظرف مظروف هر دو متمول باشد نه غیر متمول. لذایشون میگوید اینجا ولو وزن مجموع معلوم است اما صحیح نیست. لأن کفایت معرفت وزن ظرف و مظروف، کفایت معرفت وزن ظرف و مظروف، انما هی این کفایت من حیث الجهل، از حیث جهلی بود چه حاصل بود من اجتماع ما، از اجتماع ظرف و مظروف. اونجا گفتیم صحیح است. لا من انزمام مجهول آخر غیر قابل للبیع، نه چه از انزمام مجهول دیگری باشد چه قابل بیع نباشد. بالاخره هر دو قابل بیع بود، اما از اجتماع چیزی که از انزمام چیزی قابلیت بیع نیست، مثل ما نهنفی دردی منظم شده به زیتون چه همراه با ظرفه، اینجا ما دلیل نداریم که اصلا وزن مظروف هم وزنش دانسته بشود کافیه. این گفتیم برخلاف اصل است، علل قاعده باید چه باشد؟ باطل. چرا؟ چون مظروف را نمیدانیم چقدر است، منتها اونجا دلیل خاص داریم، روایاتی که میگوید در چنین مواردی وزن مجموع را انسان بداند کافیست. خوبی مختص به اونجاست، نه اونجایی که یه مجهول دیگر هم زمین میشود، یه مجهول دیگر چه همون دردی باشد. کما لو علم، یه مثال هم میزنم، مثل اونجایی که دانسته بشود به وزن مجموع ظرف و مظروف، مجموع ظرف و مظروف وزن دانسته بشود، لکن علم به وجود صخره فی الزید مجهولت الوزن، لکن دانسته بشود یه سنگی وجود دارد در روغن، حالا دردی نباشد سنگ باشد، چه وزنش مجهوله. آیا اینجا دانستن وزن مجموع کافی است؟ نه. همون پیاز و سیب زمینی را می‌سازم، گونی هایش را مثلا بعضی هم بیان با شن و نمیدونم خاک اینها پر می‌کنن، وسطش شن و خاک اینها هست، دانستن وزن مجموع کافی نخواهد بود. خب اونو ده هست بریه برادشون تا برسیم به بحث عرش. بله نزهلم جوه هنیزه بنده جوه اصلا کارده. بله اینا مربوط به هفته هم هست، این دیده زمان جشبتن هفته. خب الگول و فل عرش اولا لازم دیدم الگول و فل عرش. خب در خیار عیب چون رد است و عرش، به این مناسبت این آخرین بحث خیار عیب است دیگه، عرش را مباحث مربوط به عرش را اینجا مطرح میکنم. معنای لغویش را و ریشه آن را بیان می کنند، بعد این چه چگونه عرش را باید محاسبه کنیم. و هو لغتن کما فی السحاح و عن المصباح دیت الجراحات، عشر را در چیزم خونده دیگه، در باب دیات. عرش لغتن طوری که در سها و مصباح هست، دیه جراحات هست، جراحت ها و زخمه هایی که بر بدن وارد می شود، دیه آن را عرش می گویند. و ان القاموس انه دیه، چه فرقیست؟ همون دیه جراحت گفته، این مطلق گفته دیه. حالا جراحت باشد متعلقان یا نفس باشد یا هر چیزی باشد،
معمولا جراحت تجاری دیه.
چرا دیه نفس نیست؟ قتل نفس را جراحت میگوین. الاسدین چند دلت میگن کشت، یا میگن مجروح، میگن کشت. و عن القاموس انه دیه و یظهر من الاولین، چه سیاه و مصباح باشد، انه فی الاصل، در اصل لغت معنای آن اسم للفساد، عرش اسم است برای فساد، اونجایی که کسی فسادی افسادی میکنه. چون هم جراحت وارد نمودن، چه جرح وارد میکند، کسی را زخمی میکند، این فساد است دیگه، موجب فساد و افساد میشود. هم سهاه و مصباح. و یطلق فی کلام الفقها علی مال، در کلام فقها اطلاق می شود عرش بر مالی که یؤخذ بدلاً، به عنوان بدل اخذ می شود. بدل از چه چیزی؟ ان نقص مضمونه، بدل از نقصی که مضمون هست، یعنی کسی اون را وارد کند ضامن. این نقصی که مورد زمان هست فی مالم باشد، مالی را ناقص می کند، او بدله بدنه یا بدنی را ناقص می کند. مثلا اونجایی که، البته در بدن اونجایی که لم یقدر له فی الشرع مقدرون، برای آن در شرع اندازه و مقدر نباشد، چون مقدر باشد میشه دیه، مقدر نباشد می شود عرش. عرش با دیه فرقش این است دیگه، عرش در اونجاهایی است که مقدر نباشد، مثلا مویش را، موی چسی را فرض کنید ازاله کند، یا دیت المنافع، اعضا دیه مقدره دارد، مثلا یه چشم را در بیاورد چقدر دیه دارد؟ نصف دیه کامل است دیگه، 1000 دینار باشد میشه 500 دینار. بعضی اعضا دیه مقدره دارن، منافع دیه مقدره ندارن، اونجا چه چیزی گرفته می شود؟ عرش. یه اسم دیگر هم دارد ها عرش؟ نه نه، اون معنایشه در باب دیات. عرش هم می گوین و حکومت، عرش و حکومت هست دیگه، حکومت به اعتبار چه؟ یحکم بهل حاکم، علی عرش و حکومت، بر حکومت هم گفته میشه. و لذایشون میگه چه؟ یو خزو بدلن ان نقص مضمون فی مال او بدن، منتها در بدن کجا؟ اونجا که تقدیر شرعی وجود نداشته باشد، چون تقدیر شرعی باشد میشه دیه دیگه، دیگه عرش نیست. و ان هواش شهید گفته سرو انه یطلقو بل اشتراک لفظی، با اشتراک لفظی اطلاق می شود الان معانه، یعنی مشترک لفظی است، جامعی وجود ندارد، یعنی این معانی با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارن. منها از جمله اون معانی ما نحن فی، ما نحن فی کجاست؟ نه ما نحنفی، الان ما در خیار ای ما به اتفاق، بابا ما نحنفی کجا را بحث
میکنی؟
ما نقص بدن را اینجا بحث نمی کنی، ما در باب دیات بحث میکنی، ما نحنفی را شما به غیر ما نحنفی، هم خیار ایب دیگه، اون چیزی که با ما به اتفاق صحیح و معیوب گرفته میشود، بگیم عرش هست دیگه، عرش چیز ما به تفاوت صحیح و معیوب در کجا؟ اونجایی که مبی معیوب در آمده است و منها از جمله معانی نقص القیمه قیمت ناقص بشود لجنایت الانسان علی عبد غیره انسان جنایتی وارد کرده بر عبد غیر مال هست دیگه قیمت او پایین آمده فی غیر المقدر الشرعی البته اونجایی که تقدیر شرعی نباشه گفتم دیگه مثل منافع از گوش را نبرد شنوایی را از بین ببرد منافع را از بین ببرد عقل را ازاله بکند خب در اینها عرش هست فی غیر المقدر الشرعی چون مقدر شرعی باشد که خب مقدر شرعی در عبد چیست؟ در انسان بگیم 1000 دینار حالا یه چشم عبد را در بیاورد بل دیگه در انسان میگوییم مثلا یک چشم نصف دیگه کامل هست دیگه در عبد میگوییم چه نصف قیمت کامل او مثلا قیمت رو 100 دینار باشد این چقدر میشود؟ 50 دینار 50 دینار به عنوان نقص قیمت خواهد و منها از جمله معانی ثمن الطالف المقدر شرعا بالجنایه که قطع ید العبد ثمن الطالف این بالجنایه متعلق به اون الطالف است ثمن هم به معنای قیمته اونی که تلف می شود به واسطه جنایت یعنی سبب تلف چیز جنایت است جنایت جانی است قیمت اونی که تلف می شود المقدر شرعن چه شرعن هم مقدر شده قیمت بر طالف قیمت آن را چه می گویند؟ عرش می گویند که قطع ید الاب مثل قطع ید کسی بیاد دست عبدی را قطع کند قیمت آن را که تلفش هم به واسطه چه باشد؟ بالجنایه این بالجنایه متعلق به اون طالب است یعنی کان سبب و تلف الید اعتداد الجانی جانی تعدی کرده است یعنی اگر مقدر شرعی باشد مقدر شرعی گفتم دیگه مثلا قیمت عبد 100 دیناره قیمت عبد را الان در بازار بران قیمت گذاری کنن 100 دیناره دیه قطعیت او چقدر می شود؟ 50 دینار چه جانی باید بر مولای عبد این را پردا کنه اینجا عرش بر چه چیزی اطلاق شده؟ غرامت عضو طالب که شرعن هم مقدر است دیگه یعنی ایشون میخواد این را بیان کند چه عرش اطلاق می شود بر غرامت عضوی که تلف شده و شرعن هم مقدره چون شرعن مقدر است دیگه دیه قطع ید عبد چقدره؟ نصف قیمت تمام او نصف قیمت کل او اینجا هم عرش اطلاق شده است بله؟ بله دیگه اینجا در مقدر هم است دیگه ببینی اینها با هم هیچ تناسبی ندارد هم در مقدر به کار برده می شود هم در غیر مورد نه میگه اشتراک لفظی دیگه معانی عرش را میگوید دیگه میگه مشترک لفظی همطور که این 70 تا معنا دارد که با هم هیچ مناسبتی اینجا اینا با هم مناسبه یکی مقدر است یکی غیر مقدر و منها اکثر الامرین من المقدر شرعی و العرش و هو ما تلف به جنایت الغاصب غاصب بیاید جنایتی کند بله بالاترین قیمت مقدر شرعی بالاترین است یا عرش بالاترین است هر کدوم از اینا مثلا فرض کنید غاصبی عبد کسی را غصب کند یا حیوان کسی را غصب کند یه چشمش را در بیاورد خب گفتیم دیه چقدره نصف قیمت رو دیگه 100 دینار باشد میشه اما الان این عبدی که چشمش کور شده از 40 دینار میخرن ما به تفاوت چقدره؟ 60 اینجا 50 دینار باید بدهد یا 60 دینار؟ اکثر الامرین. چون اکثر الامرین در اینجا چیست؟ عرش است. مقدر شرعی 50 دیناره، چون نصف دیگه. یه چشم او را در بیاورد دیه آن نصف قیمت کلش است. نصف قیمت کلش میشه 50 دینار. در حال چین قیمت چقدر پایین آمده؟ 60 دینار. الان 40 دینار این را میخرم. 60 دینار باید بدارم. داریم دیگه در مورد قاسب القاسب و یوخذ و به اشکل احوال با سختتر وش با او رفتار میکنن. یوخذ و به اشکل احوال
قیمت اولیش رو میگیرن دیگه، نه قیمتی که نه
قیمت فعلی را دیگه. الان این اب یه چشمش در آمده است. اگر مقدر شرعی را بگوییم چقدر باید بدهد؟ 50 دینار باید بدهد دیگه، چون کل قیمت چقدر بود؟ 100 دینار. دیه چشمم نصف دیه نصف قیمت کل بود، میشه 50 دینار. اما الان در بازار این عبدی که یه چشمش کور شده 50 دینار نمیخرن، 40 دینار میخرن. از چقدر قیمت اون پایین آمده؟ 60 دینار. این 60 دینار باید بدهد قاسب یا 50 دینار؟ 60 دینار اکثر الامرین. و فی جعل ذالک من الاشتراک اللفظی. در بالا شهید چه گفت؟ یطلق بالاشتراک اللفظ. اشتراک لفظی یعنی چه؟ یعنی معانی اینها متفاوت است دیگه، ارتباطی میان اینها وجود ندارد. میگه و فی جعل ذالک، یعنی در جعل اطلاق عرش بر معانی از اشتراک لفظی اشاره است الى ان هذا اللفظ، یعنی لفظ عرش، قد اصطلح مصطلح شده فی خصوص کل من هذه المعانی این در فقها، نزد فقها در خصوص هر کدوم از این معانی مصطلح شده به ملاحظت مناسبت حال المعنى اللغوی، به ملاحظه نسبت آن با معنای لغوی، ولی با هم ارتباطی ندارن. این معانی با یکدیگر ارتباطی ندارن، ولی با اون معنای لغوی چیه؟ ارتباط دارن. اون معنای لغوی چه بود؟ معنای لغوی دیه جرام غرامت هست دیگه. بالاخره در همه اینا چه هست؟ این چه بر عبد جنایتی را وارد می کند، حالا چه مقدر باشد چه غیر مقدر باشد، خب اینا دیه هست دیگه، با اون معنای لغوی مناسب. اما خودشون چطور با هم مناسبت دارن؟ نه، چون یکی مقدر است یکی غیر مقدر است، یکی در مورد مال هست یکی در مورد جان هست، اینا با هم ارتباطی ندارن. اضافه فرماید که به ملاحظت مناسبت این معانی، معانی با اون معنای لغوی مناسبت دارد چه دیه باشد، اما مع قطع نظر ان ملاحظت العلاقه، با قطع نظر از ملاحظه ارتباط و علاقه بین کل منها و بین آخر، چه بین هر کدوم از اینا با دیگری نه مناسبتی وجود. اگر مناسبت بود چه میشد؟ مشترک معنوی میشد دیگه، جامع پیدا میشد، میشد مشترک معنوی. فلا یکون مشترکن معنویین، مشترک معنوی نخواهد بود. بله بینه هاست یا بینه هما؟
بینه هما،
یعنی بین اونجایی که بین کل منها و بین آخر دیگه، اینجا بینه ها باشد یعنی بین این معانی، بینه هما باشد یعنی بین کل منها و بین آخر. ولا حقیقتن و مجازا، حقیقت و مجاز هم نمی شود، چون در حقیقت و مجاز بر یه معنا حقیقت هم وضع شده در معنای دیگر، اما اینجا نه، بر همه اینا حقیقتا وضع شده. فهیه کلها همه این معانی منقولاتون عن المعنى اللغوی، از معنای لغوی نقل شدن یعنی از اون گرفته شدن، با هم مناسبت دارن. به علاقت الاطلاق و تغییر، با علاقه اطلاق و تغییر، یعنی اون معنای لغوی مطلق هست دیه، اینا چه هستن؟ مقید هستن دیه جراحات، دیه مقدر، دیه غیر و حالا دیگه عرش همون دیگه، عرشی که در غیر مقدر است، اکثر الامره، یعنی اون معنا لغوی اطلاق دارد، دیه مطلق دیه. اما این معانی چی گفته شد چی؟ اینا مقید هستن، دیه جراحات. بله، دیه در مقدر شرعی، عرش در غیر مقدر شرعی. بله؟ و ما ذکرناه فی تعریف العرش، اونی که در تعریف عرش گفتیم، ما چه گفتیم در تعریفش؟ هم دیگه یطلق فی کلام الفقها علی مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال او بدن ولم یقدر له فی الشرع مقدر. این یه معنای چه ها ما گفتیم، چه از لغت نگرفتیم، این یه کلیست، معنای کلیست، انتظام میشود از این معنی. ما این تعریفی چه ها گفتیم، این تعریف اصطلاحی ما از کجا انتظار شده؟ از همین معنی که اهل لغت برای عرش گفتن، کمایز هر رو به تعمل، چون همه معانی لغوی در این تعریف است دیگه. ان نقص مضمون فی مال چه عبد و اینها باشد، او بدن چه جراحات باشد و امثال اینا. البته کلی یعنی انتظائیین شاید یه نفر اشکال کند ها، بگه کلی انتظا می شود از این معانی، این در صورتی است که ارتباطی معانی با هم داشته باشند، در حال جسن ارتباطی میان اینها نیست. یکی مقدر هست یکی غیر مقدر، با غیر مقدر چه جامعی می تواند داشته باشد تا ما کلی انتظا کنیم؟ و کیفکان چه یارم منصور اگر زهر این تعریف العرش از تعریف عرش ظاهر شد چه انهو لایس بود، عرش ثابت نمی شود الا مع زمان نقص المذکور، مجرد در صورتی که اون کسی که نقص را وارد کرده ضامن آن باشد. ضامن باشد عرش ثابت است دیگه، ضامن نباشد عرش ثابت نیست. حالا کجا زمان هست؟ زمان چه نوع زمانی هست؟ وارد این بحث می شود چه انشاءالله جلسه بعدی بحث می کنیم. صلی الله علیه.